بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک دوستان عزیز که امروز در خدمتشون هستیم. امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه بتونه مورد استفاده دوستان قرار بگیره. از لطف و محبت جناب آقای مهندس حسینی هم تشکر میکنم و امیدواریم که ما بتونیم وظایف خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم و خدمتی رو در راستای کمک به صنعت گاوشیری کشورمون انجام بدیم. وبیناری که امروز در خدمت دوستان هستیم بخش سوم مجموعه وبینار اصلاح نژاد کاربردی گاوشیری است. وبینار امروز بیشتر مباحثی که ما باید در سطح گله‌های گاوشیری بدونیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم رو صحبت می‌کنیم و آنچه که به صورت عملیاتی در سطح گله‌های تجاری الان در سطح کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و کانادا داره انجام میشه رو من اینجا به صورت کلی ریویو میکنم و امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار بگیره و در پایان هم سوالایی که از دو وبینار قبلی احیانا اگه مونده و این وبینار در خدمتون هستم که پاسخگو باشم. عنوان مطلبی که امروز ارائه میشه بحث بهبود ژنتیکی در گله‌های گاو شیری با تولید همزمان گوساله‌های ماده سودآور شیری و آمیخته‌های گوشتی. همونطوری که قبلا خدمت دوستان عرض کردیم ابزاری که داریم برای بحث اصلاح نژاد انتخاب هستش و ما با انتخابی که انجام میدیم در گله ها و همچنین انتخابی که انجام میدیم برای خرید اسپرم، انتخابی که برای گاوهای نر انجام میدیم و اسپرم اونها رو میگیریم استفاده میکنیم به دنبال این هستیم که پیشرفت ژنتیکی رو حتی اکثر کنیم. کلا بخش ژنتیکی که ما کلا دنبالش هستیم این از حدودا نیمی از ژنتیک پدر هستش که به فرزند میرسه، نیمی از مادر و یه بخشی از اون که بخش خیلی مهمی حدودا یک دوم واریانس جامعه رو میتونه به خودش اختصاص بده بحث نمونه‌گیری مندلیه که در اختیار ما نیست. ما از دو بخش، یکی انتخاب پدران برتر و دیگری مادران شایسته، سعی میکنیم که این پیشرفت ژنتیکی رو در گله هامون ایجاد کنیم. در گله های تجاری انتخاب اسپرم خیلی مهمه چون ابزار خیلی قوی هست در اختیار ما، اما همونطوری که عرض کردم برای تولید تلیسه‌های جایگزین انتخاب مادران هم جایگاه ویژه خودشو داره که بحث امروز ما بیشتر در این خصوصه. اما یه مرور کوتاه بکنیم در خصوص بحث انتخاب پدران که من اینجا اسلایدی رو گذاشتم از اسلاید وبینار اول که یک تاکید دیگه بکنم که ما باید در گله‌های تجاری حتما پدرانی که برتر هستن رو انتخاب بکنیم و امروزه توصیه میشه که برای انتخاب پدران برتر در هر ارزیابی برترین ها اون هم تا سطح 95 پرسنتایل که اینجا من سعی میکنم نشون بدم در سطح 5% پرسنتایل پایین تر هم نیاییم و 5% تاپ رو پیوسته انتخاب کنیم. سالی سه بار ارزیابی ژنتیکی داریم، تو هر ارزیابی ژنتیکی 5% تاپ رو بگیریم انتخاب بکنیم و خدمتتون عرض بکنم خیالمون از این طریق از طریق ژنتیکی که از خط پدری میاد تامین باشه تا بریم سراغ بحث انتخاب مادران. در گله های تجاری به طور کلی ما دو دسته مادر داریم و مولدین ما به دو گروه کلی تقسیم میشن، یا دارای شایستگی ژنتیکی لازم برای تولید تلیسه‌های جایگزین هستن که معمولا گاوهای جوانتر و تلیسه ها در این گروه قرار میگیرن، یا اینکه به طور کلی فاقد شایستگی ژنتیکی لازم برای تولید تلیسه های شیری جایگزین هستن. تلیسه های جایگزین در واقع آن چیزی هست که آینده گله ما رو رقم میزنه، چون ما گاوهایی که الان در گله داریم و تحت هیچ شرایطی نمیتونیم ژنتیکشون رو تغییر بدیم مگه اینکه اینا حذف بشن از گله برن بیرون و به نوعی ما دیگه ژنتیک اونها رو نداشته باشیم. و تولید تلیسه‌های شیری جایگزین برای ما خیلی حیاتی هست. گاوهایی که فاقد شایستگی ژنتیکی لازم مثلا برای تولید تلیسای جایگزین علارغم اینکه این شایستگی رو ندارند، اما ما اونها رو کما فی سابق برای تولید شیر نگه می‌داریم و بخشی از اون گاوها هنوز داره توجیه اقتصادی هستن برای ما برای مبحث تولید شیر. اما از نظر اینکه اونها رو به عنوان والدین نسل بعد برای تولید تلیسای جایگزین در گله‌های گاو شیری تجاری ما اجرا می‌کنیم، سه هدف عمده داره. اولین هدف حداکثر نمودن پیشرفت ژنتیکی سالانه در شاخص‌های ژنتیکی اقتصادیه. ما دنبال این نیستیم تک صفت‌ها رو بالا پایین فقط بکنیم، ما به دنبال تغییر در شاخص‌های ژنتیکی اقتصادی هستیم و اونها رو پیوسته دوست داریم حداکثر بکنیم. حالا این شاخص های ژنتیکی اقتصادی توصیه میشه برای کشور ما لایفتایم فلوید مرید باشه، برای یه جاهای دیگه نت مرید توصیه میشه، چیز مرید توصیه میشه یا هر شاخص دیگه. به دنبال این هستیم که یک نواختی ژنتیکی رو در گلمون ایجاد کنیم، به ویژه در گروه های همسن. ما دوست داریم چون گلمون داره پیوسته سایزش بزرگتر میشه، همونطور که قبلا در وبینار قبلی عرض کردم صنعت گاوشیری داره ساختارش تغییر میشه و گروه هایی که ما گاوها رو توشون دسته بندی میکنیم پیوسته بزرگتر میشن. ما به دنبال این هستیم که یک نواختی ژنتیکی واقعی در گروه هامون ایجاد کنیم و همچنین به دنبال این هستیم در محصولات تولیدی گله های گاوشیری تجاری تنوع ایجاد کنیم. الان محصول اصلی که گاوداران ما تولید میکنن شیر هستش، اما با توجه به مشکلاتی که ممکنه بعضی موقع تو دریافت وجوه شیر یا همچنین قیمتی که برای شیر توسط کارخانجات به گاوداران پرداخت میشه، مشکلاتی از قبیل جریان نقدینگی رو پیوسته باهاش مواجه هستن، بهتره که ما بتونیم محصولات دیگری هم در کنار شیر تولید کنیم تا بتونیم یک کمک حالی باشه برای اینکه بتونیم این جریان نقدینگی رو داشته باشیم و به پایداری تولید کمک کنیم. یکی از محصولاتی که میتونیم تو گله‌های گاوشیری تجاری بهش فکر بکنیم بحث تلیسه هست، اما در کشور ما چون که بالاخره سرمایه گذاری زیادی در صنعت گاوشیری نمیشه و معمولا تلیسه مازاد داریم، شاید نتونه به اندازه کافی درآمدزایی بکنه. اما بخشی که میتونه خیلی کمک بکنه بحث تولید گوساله‌های نر و ماده آمیخته گوشتیه. ما یه بخش اعظمی از ژنتیک گلمون داره پیوسته میره گوساله نر گوشتی هولشتاین میشه. معمولا چیزی بیش از 50% زایش هایی که در سال در یک گله داریم، اگه اسپرم معمولی استفاده بشه، اسپرم معمولی هولشتاین، تا حدود 52.3% تولد ها گوساله های نر هولشتاین هستن. ما باید سعی کنیم اینها رو با یک ژنتیک بهتری که برای پروار مناسب هستش و ارزش آفرینی بیشتری هم برای ما داره، سنگامی که گوساله نر یا ماده آمیخته اشیر گرفته رو میفروشیم یا اینکه برای اون کسی که اینا رو میبره پروار میکنه، ما یه مقداری از گوساله های نر هولشتاینمون رو باید جایگزین کنیم با این گوساله های نر و ماده آمیخته گوشتی. خب برای اینکه ما حد اکثر بکنیم پیشرفت ژنتیکی رو در گله های تجاری، غیر از اون که از خط پدری استفاده میکردیم و برترین گاوهای نر رو اسپرماشون رو استفاده میکنیم باش بالاترین شدت انتخاب، در بخش مادران ما نیاز داریم که مادران برتر رو تو گلمون شناسایی کنیم و اونها رو انتخاب کنیم. اولین نکته‌ای که در این خصوص وجود داره اینه که از هر گونه انتخاب فنوتیپی کلن اجتناب کنیم. مثلا در خیلی از گله ها میان برای اینکه میخوان تلیسه های برترشون رو انتخاب بکنن، تلیسه ها رو بر مبنای تولید شیر معادل بلوغ مادرانشون رتبه بندی میکنن و میگن که اون شماره یک برترین تلیسه ما هست و اون شماره آخری پایین ترین ژنتیک رو داره، در صورتی که این انتخاب فنوتیپی اصلا نمیتونه به ما کمک کنه. ما باید همونطوری که اسپرم هایی رو که داریم میخریم ارزیابی های ژنتیک گاوهای نر رو میبینیم و انتخاب انجام میدیم، ما باید در گله‌های تجاری امروزه خیلی دقیق‌تر عمل کنیم. نیاز به ارزیابی‌های ژنتیکی دوره‌ای گاوهای ماده داریم و تلیسه‌ها و همچنین گوساله‌های ماده‌مون، و باید اونها رو بتونیم پیوسته بر اساس مناسب‌ترین شاخص ژنتیکی اقتصادی که داریم استفاده می‌کنیم رتبه‌بندی کنیم و بدونیم چه ژنتیکی رو پیوسته توی گله داریم تا برنامه‌های اصلاح نژادی خودمون رو پیش ببریم. همچنین باید شدت انتخاب رو حد اکثر بکنیم و تو تلیسه های جایگزین خودمون رو فقط از برترین مادران گلمون تولید کنیم و از انتخاب مادرانی که ژنتیک نامطلوب دارند برای تولید تلیسه های جایگزین دیگه استفاده نکنیم. اونها رو برای برنامه های تولید گوساله های آمیخته نر و ماده گوشتی استفاده بکنیم. باید سعی بکنیم فاصله نسلی رو حداقل بکنیم و از تلیسه ها که نسل جوانتری هستند و فاصله ژنتیکی کمتری با نسل آینده دارن بیشتر استفاده کنیم. ژنتیک آیندهمون که تلیسه های جایگزین هستن رو از تلیسه ها بیشتر تولید بکنیم و با در نظر گرفتن این موارد بتونیم همزمان گوساله های ماده سوداور شیری و آمیخته های گوشتی رو با مصرف هدفمند انواع اسپرم که اسپرم های معمولی و ماده‌زای هولشتاین هستش و همچنین اسپرم های معمولی نژاد گوشتی هستش این کار رو انجام بدیم. خب ما برای اینکه اون ارزیابی ژنتیکی رو داشته باشیم و پیوسته بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، گروه مبارک‌اندیش چند سالی هستش با امکاناتی که داشته، با متخصصینی که داشته، با ارتباطات بین المللی که داشته و امکانات رو فراهم کرده، به دو صورت این ارزیابی ژنتیکی رو فراهم کرده. یا دوستانی که علاقه‌مند باشن ما میتونیم از گله‌هاشون نمونه بگیریم و با آزمون ژنومیک این ارزیابی ژنتیکی رو بدیم و که هزینه بر هستش، ارزیابی ژنتیکی استانداردی رو میگیرن و میتونن تو برنامه اصلاح نژادیشون اون نتایج ارزیابی ژنومیک رو استفاده کنن. یا اینکه برای اینکه بار هزینه‌ای نداشته باشیم یه سیستمی رو ایجاد کردیم با امکانات نرم افزاری، بانک اطلاعاتی بزرگی که داریم از جامعه جهانی هولشتاین و همچنین پتانسیل فنی داخلی و بین المللی رو که فراهم کردیم، تونستیم این ارزیابی های ژنتیکی رو به صورت دوره‌ای، همونطور که ما ارزیابی آوریل، آگست و دسامبر رو داریم، برای گله‌های تحت پوشش خودمون این کار رو انجام بدیم. خب این ارزیابی های ژنتیکی چه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میده؟ اولین اطلاعاتی رو که در اختیار ما قرار میده ارزش اصلاحی صفات مهم اقتصادیه، صفاتی که من قبلا در وبینار اول راجبش صحبت کردم، از شیر، چربی، پروتئین، عمر تولیدی، نرخ آبستنی دختران، امتیاز سلولای سوماتیک، قابلیت دست و پا، مقاومت متابولیکی و همچنین آسانزایی، مردزایی رو میتونه در اختیار ما قرار بده و به تبع اون ما شاخص های ژنتیکی اقتصادی مختلف رو داریم. شاخص شایستگی خالص تولید شیر، شایستگی خالص طول عمر، شایستگی خالص تولید پنیر و شاخص گاو تجاری ایدئال. و همچنین وقتی ما این ارزیابی ها رو داریم و این شاخص ها رو برای تک تک این دام های ماده مون از گوساله ماده یک روزه تا گاو شکم اینی که تو گله داریم، میتونیم این رتبه بندی ها رو داشته باشیم بر مبنای شاخص ها و همچنین صفاتی که مد نظر ما هست، چه صفات تولیدی و چه صفات غیر تولیدی. و همچنین برآوردی از میانگین ها و انحراف معیار گروه های همسن داریم. گروه هایی که در یک دوره زمانی کوتاه متولد میشن، مثلا بازه یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه، یک ساله، میتونیم میانگین های این رو پیوسته داشته باشیم و انحراف معیاری که این گروه های همسن دارن از نظر ژنتیکی رو داشته باشه. اینجا یک پروفایل یک گله هستش که ارزیابی ژنتیکیش انجام شده. متولدین از سال 2009 تا سال 2021 وجود دارن، البته 2021ش اون 10 ماهه اول هستش. مثلا متولدین 2020 دارای میانگین ژنتیک 396 دلار از نظر شاخص فلوید مریت هستن، اما این 341 دامی که متولد 2020 هستن بالاترین ژنتیکی که دارن حدوداً اینجا حدود 620 دلار هستش و پایین‌ترین ژنتیکی که دارن حدوداً مثلا 180 دلار هست. کلی دام‌ها در این بازه قرار گرفتن و ما میتونیم اون انحراف معیاری رو که داریم رو کاملاً ببینیم. وقتی این اطلاعات ارزیابی‌ها انجام میشه، ما دسترسی داریم به اینکه دام‌های کم سوده و غیر سودآور رو به راحتی شناسایی بکنیم. ما اینجا مجددا اون پروفایل یک گله رو داریم، اما بر مبنای خدمتتون عرض بکنم دوره شیردهی و همچنین سن گوساله، گوساله های 1 تا 6 ماهه، گوساله 7 تا 12 ماهه، تلیسه ها، دوره شیردهی اول، دوم تا نهم و میانگین ژنتیکی که اینها دارن. بالاترین میانگین ژنتیکی مربوط به گوساله 1 تا 6 ماهه است که 432 دلاره. تلیسه های ما 296 دلار میانگین فلوید مریتشون هست و همچنین هرچه سن دام ها بالاتر میره از نظر میانگین های ژنتیکی پایین تر میان و ژنتیک پایین تری رو دارن. در واقع این قسمت از حدود گاو های شکم 4 به بعد معمولاً گاوهای کم سوده و غیر سودآور قرار می گیرن که این گاوها همون گاوهایی هستن که معمولا شایستگی لازم رو برای تولید تلیسه های جایگزین ندارن. خب ما وقتی که این ارزیابی‌ها رو انجام دادیم، در واقع ما میتونیم روندهای ژنتیکی رو هم در هر گله ببینیم. اینجا مثلا در گله‌ای که اینجا با رنگ سبز نشون داده شده میتونیم در هر سال ببینیم که چه مقدار پیشرفت ژنتیک اتفاق افتاده. مثلا در این گله از سال 2017 تا سال 2018 چیزی در حدود 150 دلار پیشرفت ژنتیکی اتفاق افتاده و علتش هم این بوده که اینجا یک تغییر مدیریت ژنتیکی اتفاق افتاده و یک برنامه ریزی خوبی شده و تونسته به یک بار این گل در این گله یه جهشی رو ایجاد بکنه و علاوه بر این میتونیم به صورت‌های مختلف این تغییر روند ژنتیکی رو با میانگین گله‌های مشابه در کشور مورد مقایسه قرار بدیم که گله‌های مشابه چه وضعیتی دارن، یا همچنین میتونیم وضعیت گله‌مون رو با برترین گله‌ای که تو کشور وجود داره مورد مقایسه قرار بدیم که خودمون رو ببینیم در کجا قرار داریم و گله‌های دیگه در کجا هستن که یک ارزیابی کاملا دقیقی باشه. و اینجا دوباره مقایسه روند ژنتیکی رو به فرمت دیگه در این اسلاید نمایش داده شده. مثلا متولدین 2019 ما در گله که با رنگ سبز نشون داده میشه گله ما هستش که با میانگین گله های همسایز، ما چون اینجا دو دسته گله داریم، گله هایی که از 1000 رأس دام به بالا هستن، گله هایی که زیر 1000 رأس هستن، اینها در دو کلاس مختلف با هم مورد مقایسه قرار می گیرن و میانگین گله هایی که مشابه گله ما هستن با رنگ زرد نشون داده شده و میانگین گله ما با رنگ سبز و گله ممتاز کشور پیوسته با رنگ آبی نشون داده شده که در سالهای مختلف چه میانگین ژنتیکی رو گروه های سنی ما دارن و این پیشرفت ژنتیکی رو پیوسته می بینیم. خب ما در بخشی از برنامه‌های اصلاح نژادیمون به دنبال این هستیم که یک نواختی ژنتیکی رو تو گله‌های کامرشیال ایجاد بکنیم. خب از دو جا برنامه‌های اصلاح نژادی ما در خصوص بحث یک نواختی ژنتیکی تحت تاثیر قرار می‌گیره. یکی از طریق خط پدری یکی از طریق خط مادری. از طریق خط پدری ما باید پیوسته به دنبال این باشیم که مثلا سالانه که 20 نوع 25 نوع 15 نوع اسپرم انتخاب میکنیم، اینها از نظر ژنتیکی به هم خیلی نزدیک باشن. ماکسیموم عددی که توصیه میشه از نظر شاخص ها 100 دلاره. اسپرم هایی رو که میخریم نباید 100 دلار بیشتر از هم تفاوت ژنتیکی داشته باشن، چون این تفاوت ژنتیکی بعدها باعث ایجاد عدم یک نواختی ژنتیکی در گروه های همسن میشه. اما یه بخشی از عدم یک نواختی از طریق خط مادری میاد که بخش خیلی عمده ای هستش. برای اینکه این رو بیشتر حس بکنیم تو محاسبات، اینجا من یه جدولی رو قرار دادم که میانگین گروه های سنی مختلف حدوداً از آنالیز اطلاعات 150 هزار دام مادهی که در کشور داریم به دست اومده. در یک ستون گروه های سنی مختلف رو داریم، گروه گوساله های ماده تا 6 ماه، گوساله های ماده 6 تا 12 ماه، تلیسه های 12 ماه، گاه های ماده شکم اول، شکم دوم، سوم، چهارم و پنجم و بالاتر. اگر دقت بکنید میبینید بالاترین ژنتیک مربوط به گوساله های ماده تا 6 ماه هستش. این همیشه در گله های تجاری همین روند وجود داره. گوساله های ماده 6 تا 12 ماه رتبه دوم دارن از نظر برتری ژنتیکی و تلیسه های ما، تلیسه های 12 ماه ما 317 دلار هست میانگین شاخص شایستگی خالص طول شیر اونها. و پیوسته هرچه سن دام ها افزایش پیدا میکنه این اعداد کاهش پیدا میکنه و پایین ترین مقدار مربوط به گاوهای ماده شکم پنجم و بالاتر هستش که 30 دلار هست. اگر دقت بکنیم تفاوت ژنتیکی که بین تلیسه های 12 ماهه ما و گاوهای ماده شکم پنجم و بالاتر ما رو محاسبه کنیم، قدر مطلقش میشه 347 دلار تفاوت ژنتیکی. خب این 347 دلار تفاوت ژنتیکی مادران، حتی شما اگر یک اسپرم مشابه هم استفاده بکنید و با یک اسپرم مشابه همین گاوهایش ماده شکم پنجم بالاتر رو تلقیح کنید، همین تلیسه ها رو، به طور میانگین این تفاوت 347 دلاری باعث میشه که دختران اونها 173.5 دلار به طور میانگین ژنتیک کمتری داشته باشن اگه ما بیاییم از گاوهای ماده شکم پنجم بالاتر استفاده بکنیم در مقایسه با تلیسه های 12 ماه همون. و این تفاوت ژنتیکی در تلیسه های جایگزینی که تولید میکنیم باعث میشه که اینها این 173.5 دلار تلیسه های حاصل از گاوهای ماده شکم پنجم و بالاتر تو عمرشون کمتر سوداوری داشته باشن و از طرفی 50% این هم به نسل بعد خودشون انتقال بدم. و اینجا هستش که ما باید برنامه‌ای داشته باشیم در گله‌های تجاری که تلیس‌های جایگزینمون رو از این گاوهایی که ژنتیک نامطلوب دارن و شایستگی تولید تلیس‌های جایگزین رو ندارن تولید نکنیم. خب ما برای اینکه ببینیم اقداماتی که تو بخش اصلاح نژاد گله های تجاری انجام میدیم، من دو تا گله رو به صورت مثال اینجا مورد بررسی قرار میدم که ببینیم توزیع دام ها و میانگین ها و انحراف معیار ژنتیکی این گله ها چگونه تغییر میکنه با برنامه های اصلاح نژادی رو که ما در گله داریم. یه گله هستش که برنامه ژنتیکی خیلی خوبی رو داشته در سالهای گذشته و گله بی برنامه ژنتیکی نسبتاً قوی همچنان مانند گله آ نداشته و تقریبا سایزشون هم مشابه هستش، حدود 10,000 رس دام ماده دارن این گله ها. اگر دقت بکنیم میبینیم که میانگین ژنتیکی گله A 378 دلاره، در حالی که میانگین ژنتیکی گله B 281 دلاره و در صورتی که گله ای بیشتر دامهاشون حول میانه 402 دلار قرار میگیرن ولی گله بی حول میانه 312 دلار قرار میگیرن و به واسطه اینکه تفاوت در میانگینشون حدوداً چیزی حدود 97 دلار هست، یعنی تفاوت 378 دلار و 281 دلار و انحراف معیاری که نسبتاً در گله بی 169 دلار در مقایسه با 134 دلار 134 دلار گله A باعث شده که گله بی از نظر ژنتیکی دامهاش بازتر باشن و یک سی وی بالاتری رو بگیره، سی وی 60 درصدی رو، در حالی که گله A یک سی وی 35 درصدی داره. سی وی از تقسیم مقدار انحراف معیار به میانگین حاصل میشه و هرچه گله ما مقدار سی ویش در گروه هایی که داریم کمتر باشه از نظر مدیریت برای ما مطلوب تر هستش. اگر دقت بکنیم گله A پایین ترین ژنتیکی که داره منهای 23 دلاره، در حالی که بزرگترین بالاترین مقدار ژنتیکی که مقدار ژنتیکی که از نظر شاخص فلویدمریت اون گله هستش مربوط به یه گوساله ماده است که 779 دلاره. در گله B پایین ترین ژنتیک مربوط به یه گاو که اینجا نمیدونم شکم چندم هست، عمدتا گاوهای پیر هستن، منهای 226 دلار شاخص فلوید مریت داره، در حالی که بالاترین ژنتیک مربوط به یک گوساله ماده بودن 788 دلاریه. اگر دقت بکنیم چیزی در حدود 85 درصد دامهای گله A از 244 دلار LFM بالاتر هستن، اما در گله B چیز حدود 50 درصد از حدود 281 دلار بالاتر هستن و قسمت دامهایی که پایین تر هستن از نظر ژنتیکی تعدادشون در گله B بیشتر هستش. خب ما میخوام ببینیم این تفاوت ژنتیکی از کجا حادث میشه. ما اینجا دام های دوره پنجم شیردهی و به بالا رو برای این دوتا گله A و B توضیحشون رو اینجا گذاشتیم که ببینیم این گاف های دوره پنجم شیردهی به بالا که ژنتیک نامطلوبی دارن در این گله چطور هستش. اگه خاطرتون باشه اونجا 97 دلار تفاوت میانگین ژنتیکی دو گله بود، در حالی که اینجا این تفاوت ژنتیکی افزایش پیدا میکنه و به 113 دلار میرسه از 97 دلار. بیشتر مشکلی که این گله دو تا گله دارن از نظر تفاوت ژنتیکی مربوط میشه به گاوهای پیر دو تا گله. ژنتیک پایین این گاوها باعث شده که میانگین ژنتیکی کل گله بیاد پایین و همچنین استاندارد دیوییشن یعنی انحراف معیار اونها هم خیلی بالاتر هستش و باعث شده که ضریب تغییراتشون به طور قابل توجهی افزایش پیدا بکنه و مشاهده میکنین که حدوداً در 50 درصد گاوهای گروه دوره پنجم شیردهی به بالا در گله بی از منهای 35 دلار به بالا قرار گرفته و 50 درصد زیر منهای 35 دلاره که نشون میده که این ژنتیک پایین چجوری میانگین ژنتیک کل گله رو خراب کرده. در گله A 50 درصد دام ها در این گروه از 78 دلار بالاتر قرار گرفتن و پایین ترین دام ما اینجا منهای 258 دلار تا 414 دلار هست. در گله B از منهای 388 دلار تا 318 دلار هست و برای اینکه این تفاوت رو در دام‌های دوره اول شیردهی بتونیم ببینیم چگونه تغییر میکنه، اینجا من توضیح دام‌های دوره اول شیردهی رو قرار دادم که طبعا باید وضعیت بهتری داشته باشه در مقایسه با میانگین کل گله. اینجا میانگین ژنتیکی گله A 400 دلاره، در حالتی که انحراف معیار 60 دلاره و میانگین ژنتیکی گله B برای دوره اول شیردهی 312 دلاره، در حالی که انحراف معیارش 86 دلاره و ضریب تغییرات به مراتب خیلی بهتر از گروه دامهای شکم پنجم به بالا هستش و این ژنتیک بالا نشون میده که وقتی که فاصله نسلی کاهش پیدا میکنه دامها برتری ژنتیکی رو به دست میارن. تفاوت ژنتیکی رو که اینجا داریم حدوداً 88 دلار هستش گروه دامهای دوره اول شیردهی در گله A و B تفاوتی که دارن و نشون میده که از اون 97 دلاری که در کل گله داریم این مقدار به هم نزدیکتر شده. حدوداً 50% دامهای گله A از 400 دلار ژنتیک بالاتری دارن، اما در مورد گله B از 312 دلار 50% بالای گله قرار گرفتن و بین 54 دلار تا 570 دلار ژنتیک دامهای دوره اول شیردهی گله B قرار گرفتن. در مورد گله A این مقدار بین 230 دلار تا 663 دلار 662 دلار هستش. خب این گله A کماف سابق برنامه ژنتیکی خودش رو داره ادامه میده، اما گله B یک تغییراتی در مدیریت ژنتیکی خودش در سال 2020 ایجاد کرده که نتایج اون در تولد که در سال 2021 داشتیم در گوساله ها مشاهده میشه. اگر دقت بکنیم میبینیم که میانگین ژنتیکی و انحراف معیار خیلی بهتر شده. در گله A میانگین ژنتیکی برای گروه متولدین سال 2021 493 دلاره و انحراف معیار 68 دلاره، در حالی که میانگین ژنتیکی و انحراف معیار برای گله B 436 دلار و 82 دلاره و فاصله ژنتیکی دو تا گله به هم نزدیکتر شده، تفاوت 493 دلار و 436 دلار، یعنی یه چیزی در حدود خدمتتون عرض بکنم 57 دلار ما اینجا تفاوت ژنتیکی داریم، در صورتی که کل گله 97 دلار تفاوت داشت. و از نظر ضریب تغییرات هم به واسطه اینکه میانگین ژنتیکی بهبود پیدا کرده و انحراف معیار هم کمتر شده، ضریب تغییرات هم به هم نزدیکتر شده و یک دستی خاصی رو در گروه متولدین سال 2021 میبینیم. این نشون میده که ما اگه برنامه ژنتیکی رو هر لحظه به نحو احسن تغییر بدیم میتونیم گله رو دوباره در مسیر اصلی خودش قرار بدیم. خب من اینجا یه مثال دیگه ای هم از یه گله خوبی رو گذاشتم که برنامه ژنتیکی داشته و پیشرفت ژنتیکی قابل قبولی داشته، به طور میانگین حدوداً 75 دلار هر سال پیشرفت ژنتیکی داشته. گله‌ای که امروزه بتونه میانگین به طور میانگین 75 دلار پیشرفت ژنتیکی هر سال داشته باشه، اون هم فقط با اسپر، از نظر مدیریت اصلاح نژاد گله قابل قبولیه. اینجا میبینید که متولدین سال 2021 453 دلار برتری ژنتیکی دارن به متولدین 2015 که مبنای ژنتیکی هستش، یا متولدین 2020 374 دلار برتری ژنتیکی دارن به متولدین 2015، یعنی 374 دلار اینجا سودآورترن متولدین 2020، یا 2021 453 دلار نسبت به متولدین 2015 سودآورترن. یعنی اگه فرض کنیم متولدین 2021 به مرحله تولید برسن در مقایسه با متولدین 2015، اگه فرض کنیم 35 تن شیر تولید کنن در طول عمرشون، چیزی در حدود 13 سنت هر کیلو شیر رو، یک دهم و 3 سنت هر کیلو شیر رو ارزونتر تولید میکنن، یعنی یه چیزی در حدود میتونیم بگیم 325 دلار اگه دلار رو 25000 تومان حساب بکنیم. و این نشون میده که ما میتونیم شیر رو با قیمت تمام شده پایین‌تری عرضه بکنیم وقتی برنامه ژنتیکی مطلوبی رو داشته باشیم. در مثال دیگری که اینجا داریم یه گله دیگری رو گذاشتیم که پیشرفت ژنتیکیش حدود 61 یا 62 دلار بیشتر نیست به طور میانگین در سالهای مختلف، و متولدین 2021ش حدوداً 390 دلار برتری ژنتیکی دارن نسبت به متولدین 2015. این گله در بین سالهای 2017 تا 2018 پیشرفت ژنتیک قابل توجهی رو داشته. یک تغییر در مدیریت ژنتیکیش در بین سال 2016 تا 2017 اتفاق افتاده، می‌بینیم پیشرفت ژنتیکی خوبی رو داشته. اما به طور کلی میزان پیشرفت ژنتیکیش در مقایسه با اون گله اول پایین تره، حدوداً 60 دلاره. ما برای گله های متوسط 60 دلار، 62 دلار، 63 دلار قابل قبوله. اما اگر گله ای به واسطه مصرف اسپرم پیشرفت ژنتیکی کمتر از 60 دلار امروزه میگیره، این گله قطعا باید در مدیریت اصلاح نژاد گلهش تجدید نظر بکنه. و مطلوب اینه که ما بتونیم بالای 70 75 دلار 80 دلار رو به طور میانگین در طول یک دوره 5 ساله بگیریم. و اگر خوب بتونیم مدیریت کنیم، این امکان وجود داره که از 70 75 دلار هم فقط با استفاده از اسپرم پیشرفت ژنتیکی بیشتری رو بهش دست پیدا کنیم. اینجا من یه نمونه دیگری رو قرار دادم به واسطه برنامه‌های ژنتیکی. ببینید وقتی که تغییر در مدیریت ژنتیکی میفته چه اتفاقی در گله رقم میزنه. این یک گله هستش که پیشرفت ژنتیکی خوبی رو در بین سال‌های 2015 تا 2020 داشته، مخصوصا بین سال 2019 تا 2020 که میبینیم یه پیشرفت ژنتیکی خیلی خوبی رو داشته. یعنی حدود 100 دلار متولدین سال 2020 برتری ژنتیکی دارن نسبت به متولدین 2019. اینجا 408 دلار میانگین ژنتیکی بوده و متولدین 2020 502 دلار. یعنی یه چیزی در حدود میتونیم بگیم 94 دلار پیشرفت ژنتیکی. اما به یک بار متولدین سال 2021 پیشرفت ژنتیکی مشاهده نشده. علتش این بوده که این مدیر این مجموعه در سال حدوداً 2020 تغییر کرده و اسپرم هایی رو که استفاده کردن اسپرم های مناسبی نبوده و برنامه های ژنتیکی رو که قبلا داشتن اونها رو کنار گذاشتن و باعث شده که پیشرفت ژنتیکی قابل قبولی رو نگیرن و توقف پیشرفت ژنتیکی رو در سال 2021 میبینیم. این نشون میده که برنامه ژنتیکی باید با خیلی به صورت دقیق و حساب شده پیوسته در گله ها ایجاد بشه تا ما بتونیم به اون اهدافی که میخوایم دست پیدا کنیم. و این گله یک مثال خیلی خوبی هست برای عدم توفیق در دستیابی به پیشرفت ژنتیکی. به طور کلی ما باید با توجه به پروفایل ژنتیکی که در گله ها داریم برنامه ریزی کنیم، از اسپرم هایی که در صنعت داره عرضه میشه به نحو احسن بهره ببریم و بدونیم از چه بخشی از ژنتیک گلهمون تلیسه های جایگزینمون رو تولید کنیم. مثلا اسپرم های ماده‌زای باید بیایم حتما به وفور بر روی تلیسه هامون، مخصوصا تلیسه های تاپمون استفاده بکنیم که بتونیم ژنتیک تلیسه هامون رو استخراج کنیم. ما اگه از تلیسه هامون بیایم گوساله نره هولشتاین تولید کنیم، عملا این ژنتیک داره بیرون میره. اسپرم معمولی اگه استفاده بکنیم، اون اسپرم معمولی اگه گوساله نره هولشتاین بشه، نه ژنتیک اون گاو نر تونسته در پیشرفت ژنتیک گله ما تاثیر داشته باشه، نه اون ژنتیک تلیسه‌مون تونسته تأثیر داشته باشه. و به طور کلی اون با تولد گوساله نر اون ژنتیک مطلوب از گله ما خارج میشه. ما باید با مصرف اسپرم های ماده‌زا گوساله ماده بگیریم تا بتونیم برتری تلیسه هامون رو به تلیسه های جایگزینمون انتقال بدیم و همچنین پیشرفت ژنتیکی که میخواهیم از خط پدری بیاد رو ازش استفاده بکنیم. و زمانی که ارزیابی ژنتیکی می کنیم اگر قرار بود تلیسه هامون رو بفروشیم یا به نوعی حذف بکنیم، باید از پایین ترین ژنتیکی که تو تلیسه هامون هست این کار رو انجام بدیم. حتما باید رتبه بندی ژنتیکی تلیسه هامون رو پیوسته سالی سه بار داشته باشیم که بدونیم برترین تلیسه هامون چه تلیسه ایه و پایین ترین تلیسه هامون کدومه. برنامه فروشمون رو حتما باید از پایین ترین تلیسه انجام بدیم. و به طور کلی ما باید مصرف اسپرم های معمولی رو برای گاب های شکم اول تا شکم پنج مورد استفاده قرار بدیم، چون این گروه گروهی هستن که ما باید از اونها هم گوساله های نر معمولی هولشتاین رو تولید بکنیم و هم گوساله های جایگزین خودمون رو. و بیشتر اگه ما بخوایم با توجه به نوع برنامه ای رو که برنامه توسعه ای رو که تو گله داریم، که ما میخوایم سایز گلمون رو آیا ثابت نگرداریم، آیا سایز گلمون میخواد بزرگ بشه، اینجا با تغییر در تعداد مصرف نوع اسمهای مادزای شیری و معمولی شیری اینجا اپتیموم میکنیم با توجه به اهداف توسعه ای که داریم. اگر ما دنبال این هستیم که سایز گلمون رو سریعتر بزرگ بکنیم، باید اسپرم های مادزا رو به نه تنها تلقی اول بلکه تلقی دوم کل تلیسه هامون باید استفاده بکنیم. و حتی گاه های شکم یکی رو که داریم از نظر تولد مثلی شرایط خوبی دارن رو حتی با اسپرم های مادزا بزنیم، علی رغم این که یه مقداری نرخ گیرایی پایین تر میاد، اما میتونیم این رو ازش چشم پوشی کنیم که باید بر مبنای نرخ گیرایی رو که میگیریم این رو اپتیمایز کنیم. نیاز داره که این رو تو گله مطالعه کنیم و بر مبنای اون این رو شبیه سازی کنیم، ببینیم با چه نرخ گیرایی میخوایم این کار رو انجام بدیم و آیا توجیه اقتصادی دارد یا نه. اما میتونیم بیشتر غیر از تلقی اول تلقی دوم تلیسامون رو اسم ماتزا بزنیم. و متولدین تقریبا میتونیم بگیم 6-7 ساله گلمون و گاوهای شکم پنجم به بالا رو اسپرم معمولی گوشتی بزنیم، یا تلقیحات ششم هفتمی که ما داریم، واکلی هایی که به تلقی ششم هفتم رسیدن، دیگه منطق نداره که اسپرم معمولی بزنیم. احتمالا گاوهای مشکل دار هستن، اونها رو اسپرم های معمولی گوشتی بزنیم تا آمیخته های نر و ماده گوشتی تولید بکنیم. در اینجا یک نموداری رو قرار دادم، نتیجه مطالعه 20 ساله آقای دکتر وندورمال هستش که کل زایش هایی که در کانادا در یک دوره 20 ساله از حدود سال 2000 تا پایان 2019 رو گرفته آنالیز کرده و نتایجش رو اینجا منتشر کرده. در سال 2000 از کل اسپرم هایی که در گله‌های هولشتاین کانادا تلقی شده، 98% اسپرم‌های هولشتاین بودند، 2% بقیه یا اسپرم‌های نژادهای دیگه شیری بودند یا نژادهای گوشتی، که این روند در سال‌های بعد تغییر کرده تا جایی که در سال 2019 به حدود 89% رسیده، یعنی 89% گاوهای هولشتاین آمریکا با اسپرم هولشتاین تلقی شدند و 11% بقیه حدوداً با اسپرم گاو گوشتی و نژادهای دیگه شیری تلقی شدند. نژادهای شیری غیر هولشتاین بودند و حدود بیش از 10%، حالا اینجا توی گراف شاید به خوبی نشون داده نشه، حدوداً میتونیم بگیم تا حدود تقریبا نزدیک به 10% گاوهای نژادهای گوشتی بودن که به دنبال تولید گوساله های آمیخته نر و ماده گوشتی بودن و از مصرف اسپرم های هولشتاین در این گله ها طی این دوره 20 ساله کاهش پیدا کرده و نشون میده که این اتفاق تولید گوساله های نر و ماده آمیخته گوشتی در تمام کشورهای دنیا از جمله کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی داره مورد استقبال قرار میگیره، که از این طریق نه تنها محصول دیگری تولید میشه، بلکه سرعت پیشرفت ژنتیکی رو در گله های هولشتاین افزایش میده. خب ما اشاره کردیم در طول صحبت هایی که من تا اینجا داشتم، وقتی که ما از اسپرم های نژادهای گوشتی در گله های هولشتاین استفاده میکنیم، به دنبال این هستیم به محصولات تولیدیمون تنوع ببخشیم و درآمد دامدار رو افزایش بدیم. از مشارکت گاوهای با ارزش ژنتیک نامطلوب جهت تولید نسل آینده جلوگیری کنیم، پیشرفت ژنتیکی رو حداکثر کنیم، ایجاد یک نواختی بهتری در گروه‌های همسن داشته باشیم و همچنین نرخ گیرایی گله که به واسطه گاوهای مشکلداری که تو گله داریم که گاوهای شکم 5 به بالا عموما میشن خراب شده رو بهبود ببخشیم. وقتی ما از یک ژنتیک غیر هولشتاین استفاده میکنیم، مقدار جذب جنین در اون 45 روزه اول دوره آبستنی کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که گاوهای مشکلدار راحت تر آبستن بشن و نرخ حذف اونها رو بتونیم کاهش بدیم. همچنین هزینه اسپرمای مصرفی هم کاهش پیدا میکنه به واسطه که نرخ گیرایی بهبود پیدا میکنه و مصرف هورمونای تولید مثلی، هزینه مامایی و دامپزشکی در کل کاهش پیدا میکنه و باعث بهبود سوداوری گله میشه. خب ما برای اینکه ببینیم حالا که ما داریم برای بحث تولید گوشت گام برمی‌داریم در گله‌های شیری، چه اتفاقی داره در مصرف سرانه گوشت در حدود 10 سال آینده اتفاق می‌افته، از این هم مطلع باشیم ببینیم ما آیا گام درستی رو داریم برمی‌داریم یا نه. در نموداری که اینجا من قرار دادم، میاسف سرانه انواع گوشت رو از سال 2015 تا 2030 رو میتونیم مشاهده کنیم. در سال 2015 مصرف سرانه گوشت خوک حدوداً 15 کیلو بوده، مصرف سرانه گوشت طیور حدوداً 13.8 کیلو، مصرف سرانه گوشت گاو حدوداً 10 کیلو و مصرف سرانه گوشت گوسفند حدوداً 2.1 کیلو. پیش بینی میشه که در سال 2030 مصرف سرانه خوک تغییری نکنه و حدوداً 1.3% کاهش داشته باشه و اما مصرف سرانه گوشت طیور حدوداً 24% افزایش پیدا کنه و به حدود 17 کیلو برسه. همچنین مصرف سرانه گوشت گاو از 10 کیلو به 17 کیلو برسه و حدود 70% افزایش مصرف سرانه داریم و در مورد گوشت گوسفند از حدود 2 کیلو به 2.4 کیلو برسه، حدود 14% تقاضای مصرف داریم. علتش اینه که کشورها درآمد سرانهشون داره افزایش پیدا میکنه و اونها تمایل دارن که گوشت قرمز رو بیشتر مصرف بکنن و تامین گوشت قرمز به راحتی از دام‌های سبک امکان پذیر نیست و این تقاضا باید حتما از طریق گوشت گاو انجام بشه و این نشون میده که ما پتانسیل خیلی خوبی رو داریم برای توسعه بازار و این تقاضا وجود داره و میتونیم از این تقاضایی که در بازار وجود داره در 10 سال آینده استفاده بکنیم و براش برنامه ریزی بکنیم. خب اما قضیه یه تولید گوشت قرمز در کشور ما از در مقایسه با نقاط دیگر جهان کمی متفاوته، چرا که ما در گله های که در ایران داریم گاو گوشتی نداریم، فقط ما عمدتاً در گله های صنعتیمون گاو هولشتاین هستن. در برای کشور ما تولید گوساله آمیخته گوشتی یه ضرورتی انکارناپذیره در همین گله های هولشتاین، چرا که ما وارد کننده عمده گوشت قرمز هستیم. علاوه بر اینکه صادر کننده شیر هستیم، ولی یکی از وارد کنندگان گوشت قرمز هستیم در سطح جهان. ما یک تقاضای روبه رشدی در بازار داریم برای خرید گوساله‌های آمیخته گوشتی. پروربندها دوست دارن به جای اینکه نره هولشتاین رو بخرن، گوساله‌های آمیخته گوشتی رو بخرن، چون میدونن که عملکرد اونها خیلی بهتره. و تو این سالهایی که استفاده شده در کشور این رو بهش رسیدن، درآمدی که دارن درآمد بالاتری بوده. ما در کشورمون مراتع مناسب جهت پرورش و نگهداری نژادهای خالص گوشتی نداریم. ما نمیتونیم بریم نژادهای خالص گوشتی رو بیاریم در داخل ایران پرورش بدیم، چون مراتع خوبی نداریم و اصلا توجیه اقتصادی نداره برای ما، و ما باید این گوش رو در داخل گله های شیری خودمون تولید بکنیم. ژنتیک هولشتاین هم برای تولید گوشت بهیده نیست و پیوسته با برنامه های اصلاح نژادی که برای اقتصادی کردن تولید شیر روی هولشتاین انجام دادن، دیگه این گاو هولشتاین از نظر ژنتیکی مناسب نیست که بیام گوشت هم بخوایم از طریق گوساله های نر هولشتاین تولید بکنیم. و از طرفی کشور ما یک وارد کننده عمده علفه است در سطح جهان. ما سالانه میلیاردها دلار باید هزینه کنیم ذرت، جو، کنجاله، سویا وارد کنیم. اقتصادی نیست که این به سختی با هزینه بالا مخصوصا در همین سالهای اخیر بیایم این علفه رو وارد کنیم و این رو به دامی بدیم که بهره‌وری پایین‌تری داره و بخوایم گوشت تولید کنیم. و برای کشور ما با این دلایل تولید گوساله آمیخته گوشتی یک ضرورت انکارناپذیره و ما باید هر چه سریعتر به این سمت حرکت بکنیم. همونطوری که عرض کردم، بحث استفاده از اسپرمای گوشتی در گله‌های شیری در 20 سال اخیر روند رو به رشدی داشته. در گله‌های جرزی آمریکا الان چند سالی است که اصلا اسپرم معمولی دیگه استفاده نمیشه. فقط اسپرم ماده‌زای جرزی استفاده میشه، هم برای تغذیه تلیسه ها هم گاوها. چون که گوساله نر جرزی اصلا هیچ ارزش اقتصادی نداره و باید یه جوری اون رو یه پولی بدن، یه هزینه هم بدن که اون از گله خارج بکنن و کسی حاضر نیست اون رو پرورش کنه. الان در گله های جرزی اونهایی که آبستن نمیشن با اسپرم های ماده‌زا، اونها رو میان با اسپرم های معمولی مثلا نژاد لیموزین که حالا لیموزین آمریکا هستش که با لیموزین فرانسه تفاوتی هم داره، جسه کوچیکتری داره، با اون تلقیح میکنن تا بتونن اونها رو ببرن پروار کنن، آمیخته هایی که حاصل از تلقیح اسپرم های معمولی در گاوهایی که واکل شدن با پس از استفاده از اسپرم های ماده‌زا. و در گله های هولشتاین هم این روند همونطوری که عرض کردم داره توسعه پیدا میکنه و اسپرم های نژادهای گوشتی داره استفاده میشه. دلیل اصلیش هم این هست که ضریب تبدیل برای اون گوساله های آمیخته بهبود پیدا میکنه. گوساله های آمیخته گوشتی چه نر چه ماده سرعت رشد بهتری نسبت به گوساله های نر حالا نژاد شیری که اینجا منظورم هولشتاین هست داره. میزان گوشت تولیدی که ما در آمیخته های گوشتی میگیریم خیلی بالاتره، درصد لاشه به طور قابل توجهی بهبود پیدا میکنه و از طرفی کیفیت گوشت هم بهبود پیدا میکنه و اون قصابی که این دام رو کشتار میکنه و میخواد گوشتش رو بفروشه با قیمت بالاتری میتونه اون گوشت رو بفروشه. برای اینکه ببینیم راندومان و ترکیب لاشه چگونه تغییر میکنه، اولین اتفاقی که میفته زمانی که شما آمیخته گوشتی تولید میکنین، این ژنتیک باعث میشه که اندازه و عمق قطعات به اصطلاح لاشه بهبود پیدا کنه و نسبت به گاو هولشتاین ما اندازه و عمق قطعات بزرگتری رو میگیریم و اینجا نشون داده شده با بردار بر روی یک لاشه. همچنین چربی احشایی و پوششی کمتری لاشه ما میگیره و برای بازار خیلی قابل قبولتر هستش که این گوش رو خریداری بکنه. وزن آلایش کمتری رو میگیره. وزن زمانی که ما آمیخته گوشتی تولید میکنیم نسبت به نر هولشتاین وزن آلایش هم کمتره، وزن استخوان هم کمتر میشه و از این طریق راندومان لاشه بهبود پیدا میکنه و اینها باعث بهبود سوداوری در این بخش میشه. خب ما برای اینکه ببینیم زمانی که آمیختگری میکنیم گرید لاشه چگونه تغییر میکنه، من اینجا سیستم گریدینگ گوش رو قرار دادم. یه سیستم گریدینگ داریم به اسم یوروپ، ای یو آر او پی. ما 5 کلاس داریم برای کلاسبندی لاشه ها. گرید پی که پایین ترین گرید هست و گرید ای که بالاترین هست. شما اینجا میتونید ببینید که اندازه قطعات خیلی بزرگتر هستش و مقدار چربی احشایی را اینجا میتونید ببینید، چربی پوششی را میتونید ببینید نسبت به این کلاس پی کمتره. این کلاس پی در واقع یک لاشه هولشتاین هستش که پایین ترین گرید برای ترکیب لاشه داره. میبینین که چقدر اندازه قطعات کوچکتره و عمق لاشه چقدر محدود هستش، در حالی که عمق لاشه گروه کلاس ای خیلی بالاتره و هرچه به سمت پی میریم این عمق لاشه و اندازه قطعات کاهش پیدا میکنه. زمانی که ما آمیخته های نرو ماده گوشتی تولید میکنیم به طور میانگین یک کلاس حدوداً در ترکیب لاشه بهبود ایجاد میکنیم. ما وقتی که آمیخته هولشتاین و نژاد های گوشتی رو داریم به طور میانگین یک کلاس میاییم بالا، در بعضی مواقع تا دو کلاس هم اگه اون ژنتیک استفاده میکنیم که در ادامه بهش میپردازم میتونیم دو کلاس بیاییم. یعنی به جایی که ما کلاس پی رو تولید بکنیم بیاییم گوشتی رو تولید کنیم که کلاس آر داره و هم مصرف کننده از مزایای اون بهره مند بشه و هم تولید کننده و یک بهره وری رو به این بخش صنعت داشته باشه. یکی از نژادهایی که در 5 ساله اخیر به وفور در کشور ما استفاده شده و نتایج رضایت بخشی رو داده برای آمیختگری به هولشتاین جهت تولید گوساله‌های آمیخته گوشتی، نژاد اینرا 95 بوده که اینجا تصاویر یه سری از گوساله‌هایی که در ایران تولید شده رو می‌بینید که کاملا از تصاویر مشخصه که اینها چقدر پتانسیل خوبی رو برای تولید گوشت دارن. اینجا تصویر یکی از بندی‌ها است که گوساله‌های آمیخته اینرا رو برای پروار بوده. اینجا گوساله‌های نرم ماده با هم پروار میشن و هیچ گونه گوساله ماده‌ای رو نگر نمی‌داریم برای اینکه بعدها بیاریم دوباره تو گله استفاده کنیم. کل گوساله ماده باید هم مانند گوساله‌های نر کشتار بشن و پروار بعد از پروار بندی کشتار بشن و اصلا ما تمایلی رو نداریم در گله‌های شیری تجاریمون این آمیخته‌های ماده شیری گوشتی رو نگهداری بکنیم. گاو اینرا 95 در واقع یک هیبرید تجاری است که محصول از تلاقی 6 نژاد با راندومان بالای گوشتی هستش که از حدوداً اواخر دهه 60 میلادی توسط مرکز تحقیقات کشاورزی فرانسه یا همون اینرا این کار آغاز شد، تولید این هیبرید تجاری با این هدف که بتونن یک ژنتیک خاصی رو تولید کنن که بتونن اون رو در گله‌های شیری استفاده بکنن و بتونن نتایج خیلی خوبی رو از نظر راندومان تولید گوشت بگیرن و در حالی که باعث سخت‌زایی نشه. ما یه مشکلی که داریم در گله‌های هولشتاین اگه بیایم اسپرمای گوشتی استفاده کنیم ممکنه برایمون ایجاد سخت‌زایی بکنه. گاو اینرا برای این تولید شده که مشکل سخت‌زایی هم نداشته باشه و بعد از حدود 40 سال اصلاح نژاد از حدود سال 2000 اون فروش اسپرمای اون رو در سطح فرانسه، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه آغاز کردن و این نژاد که ترکیبی از نژادهای لیموزین، شاروله، بلوند آکیتن، مدورد، بلژیان بلو و نژاد پدمونتیس هستش تونسته نتایج خیلی خوبی رو ایجاد کنه. در حال حاضر هیچ گله ای از این گاو اینرا وجود نداره. یک نوکلئوس هردی وجود داره که حدود 40-50 تا گاو همیشه درش هست و ازش امبریو تولید میشه و گاوهای نر اصلاح نژادی رو برای مرکز تولید اسپرم اینرا که در فرانسه هست و زیر نظر کمپانی اولوشن اینترنشنال اداره میشه انتقال داده میشه. در اینجا جدولی رو داریم که عملکرد لاشه های گوساله های نر آمیخته گوشتی رو نسبت به گوساله های نر خالص هولشتاین نمایش میده. ما گوساله هولشتاین رو اگه خوب پروار بکنیم تو بودن سن 15 ماهگی اونها رو کشتار بکنیم، یه وزن بوده 580 کیلو رو میگیریم و میتونیم یه با راندومان لاشه بودن 51%، یه وزن لاشه بودن 296 کیلویی رو بگیریم. در اینجا غیر از این رو من سه نژاد دیگرم آمیخته هاش رو گذاشتم، شارولله، لیموزین و بلوند آکیتنو، که ببینیم سن کشتار اونها وقتی اون دام ها به سن کشتار میرسن، این نرهای آمیخته چه وزن کشتاری رو دارن. آمیخته های شارولله هولشتاین در 15 ماهگی بودن 655 کیلو وزن کشتار دارن و با یه راندومان لاشه بودن 57%، یه وزن لاشه 373 کیلویی رو میدن. آمیخته های هولشتاین لیموزین در سن 15 ماهگی اگه کشتار بشن میتونن یک لاشه 375 کیلویی رو به ما بدن و آمیخته های بلوند آکیتن هولشتاین هم حدوداً میتونن یه وزن پشتار 620 کیلویی رو به ما بدن که با راندومان لاشه بودن 62%، 384 کیلو وزن لاشه میشن. اما آمیخته های این را هولشتاین پس از 15 ماه پروار به حدود میتونن به وزن حدوداً 675 کیلو برسن و یه راندومان لاشه بودن 60% رو داشته باشن و به ما یه وزن لاشه 439 کیلویی رو بگیریم. اگه تفاضل این 439 و 296 رو بگیریم یه چیز بوده 143 کیلو تفاوت وزن لاشه میشه که الان اگه قیمت لاشه معمول رو حدوداً 130 هزار تومن در نظر بگیریم، یه چیزی در حدود میتونیم بگیم رقم خیلی قابل توجهی روی سوداوری ما میتونه تأثیر داشته باشه. ما به دنبال این هستیم که بهره‌وری رو افزایش بدیم پیوسته با برنامه اصلاح نژادی که داریم. به جای اینکه بیایم نر هولشتاین تولید، باید بخشی از اون نرهای هولشتاین رو بیایم آمیخته های نر و ماده گوشتی تولید کنیم و ترجیحاً هم از این را استفاده کنیم که هم سخت‌سازی رو نداشته باشیم تو گلمون، هم راندومان لاشه بهتری رو بگیریم. یه مطالعه اخیراً یه گروه ایتالیایی انجام داده در ایتالیا که نتایج اون در ژورنال دیرساینس چاپ شده و این آمیخته های بلژیان بلو با هولشتاین، این را با هولشتاین و لیموزین و سمینتال با هولشتاین رو مورد مقایسه قرار داده. پس از اینکه اون گوساله های ویل تولید کرده، یعنی در سن حدوداً 180 تا 200 کیلویی اونا رو کشتار کرده، راندومان لاشه‌ای که برای نژاد بلژیان بلو گرفته بوده 58% بوده، در حالی که برای آمیخته های این را هولشتاین راندومان لاشه 62% رو گرفته و برای آمیخته های لیموزین هولشتاین حدودا 57% راندومان لاشه گرفتن و برای آمیخته های سمینتال هولشتاین حدود 55% گرفتن. همچنین اونها رتبه کیفی اون لاشه را اینجا اعلام کردن که بالاترین رتبه مربوط به آمیخته های این را هولشتاین بوده که 3.73 صدام بوده، یعنی تقریبا از اون رتبه R به سمت رتبه U داره حرکت میکنه، یعنی حداقل بیش از دو رتبه کیفیت لاشه افزایش پیدا کرده در مقایسه با هولشتاین خالص. یک مطالعه هم در سالهای اخیر در ایران انجام شده توسط دوستانی که در گله های بنیاد کار میکردن و آمیخته های نژاد های مختلف گوشتی که تولید شده رو، چه نر و چه ماده رو، اونها رو تو برنامه پروار قرار دادن و گزارش کردن در این مقاله که یه مقایسه اقتصادی بوده که من به طور خلاصه به نتایج اونها رو نشون میدم اینجا خدمتتون. آمیخته های شارول هولشتاین داشتن، چه نرو چه ماده آمیختای این را هولشتاین داشتن، لیموزین هولشتاین، آنگوس هولشتاین، و اون رو مقایسه کردن با هولشتاین خالص. به طور کلی بهترین نتیجه رو از آمیختای شارول هولشتاین گرفتن و این را هولشتاین. اگر ببینین در این سطر پایین متوسط سود به ازای هر رس آمیخته، حالا نرو ماده ترکیب بودن، 4,460,000 تومان سوداوری به ازای هر یک رس شارول هولشتاین بوده، در حالی که برای این را هولشتاین 3,580,000 تومان بوده و برای لیموزین هولشتاین 3,200,000 تومان. و پایین ترین عمل کرد برای آمیخته های آنگوس هولشتاین بوده و خود هولشتاین خالص، که خود هولشتاین خالص میزان سوداوری به ازای هر رس بوده 2,400,000 تومان بوده و آنگوس هولشتاین خیلی نزدیک است به هولشتاین خالص. کلا نژاد آنگوس اصلا برای آمیختگی با هولشتاین مناسب نیست و اصلا توصیه نمیشه. ما سابقه قبلا دوستانی بودن تو ایران آوردن این نژادو که بردن آمیختگی کردن، ما هم گفتیم نژاد مناسب نیست. آنگوس بهترین نژاد برای آمیختگی با گاوهای نظیر نلور هستش که در برزیل پرورش میدن. گاوهای به اصطلاح بوس ایندی کوس خیلی مناسب هستن برای آمیختگی با آنگوس. اما گاوهای هولشتاین بهترین عملکرد رو فعلا میتونیم بگیم آمیخته های حاصل از تلاقی این را هولشتاین بودن در گله‌های تجاری، و این نتایجی هم که این دوستان ما در ایران گرفتن این رو تایید میکنه. با توجه به مطالبی رو که اینجا خدمت دوستان عرض کردم، ما اگه بخوایم خلاصه بکنیم مباحثی رو که تا اینجا ارائه شده، اجرای صحیح استراتژی اصلاح نژادی تولید مثل در گله‌های گاو شیری تجاری میتونه به طور همزمان حداکثر پیشرفت ژنتیکی و حداقل ضریب پراکندگی ژنتیکی رو برای ما ایجاد بکنه. ما زمانی میتونیم حداکثر پیشرفت ژنتیکی رو داشته باشیم که شدت انتخاب رو حداکثر بکنیم، هم در بخش خط پدری نرهایی که انتخاب میکنیم و اسپرم اونها رو میخریم، و همچنین مادرانی که استفاده میکنیم برای تولید تنیسه جایگزین. و با تغییر نوع مصرف، نوع اسپرمی که داریم تو گله استفاده میکنیم، حالا اسپرمای ماده‌زا یا معمولی هولشتاین و اسپرمای گوشتی، میتونیم این پیشرفت ژنتیکی رو باز هم بهبود ببخشیم. همچنین با برنامه دقیق اصلاح نژادی میتونیم گروه های همسن رو هم از نظر ژنتیکی به هم نزدیک کنیم و یک نواختی خاصی رو در گله ایجاد کنیم، و ترجیحاً اسپرم هایی رو که میخریم نباید از یک بازه خیلی بزرگ انتخاب بشه. همونطور که قبلا عرض کردم، نهایتاً $100 باید تفاوت ژنتیکی اسپرم های ما باشه در هر انتخاب، در هر خریدی که داریم انجام میدیم. مثلا 8 نوع اسپرم میخریم، اینها نباید بیش از $100 با هم تفاوت داشته باشن. و با مدیریتی که بر روی استفاده بیشتر از تلیسا برای تولید تلیسای جایگزین داریم، میتونیم این یک نواختی رو در گله هامون رقم بزنیم. و پیوستن باید این ارزیابی ژنتیکی رو هم در بخش ماده داشته باشیم و هم زمانی که میخوایم اسپرم رو بخریم آخرین نتایج ارزیابی ژنتیکی رو برای گاوهای نر مورد استفاده قرار بدیم. من دیگه عرایضی ندارم. جناب آقای مهندس حسینی، اگه سوالی از دوستان اومده اونها رو میتونید برای من ارسال کنید که من در خدمتشون باشم. میتونید خب دوستان، با توجه به اینکه ما نیاز داریم که پیوسته به نتایج ارزیابی ژنتیکی دسترسی داشته باشیم و در سالهای اخیر هم دیگه کاتالوگ های گاوهای نر چاپ نمیشه، آقای حسینی زحمت میکشن دوباره اون اپلیکیشن جینکس که به شما به صورت آفلاین اجازه میده دسترسی به ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر نژادهای مختلف شیری داشته باشین رو براتون پخش میکنه که اونها رو بتونین از با توجه به نوع موبایلی که دارین اون رو از اپستور یا گوگل پلی دانلود کنید و مورد استفاده قرار بدید. بعد از اون من برای پاسخ سلام مجدد خدمت دوستان. من سوالا رو دریافت کردم که سعی میکنم تا جایی که امکان داشته باشه پاسخگوی دوستان باشم. سوال شده که آیا برنامه جهت واردات گاوهای نر نژادهای گوشتی به منظور کاهش بار هزینه ی قید اسپرم وارداتی نژادهای گوشتی شرکت مبارکندش دارد یا نه؟ خب با توجه به این که این بازار اسپرمای نژادهای گوشتی در کشور توی این 4-5 سال اخیر داره شکل میگیره، در صورتی که تقاضای بازار افزایش پیدا کنه قطعا این قابل بررسیه، ولی فعلا هنوز برنامه برای ورود نژادهای گوشتی نداریم. و یه نکته ای هم که هستش، ما اگه بخوایم نژادهای گوشتی مورد قبولی رو بیاریم، نژادهای گوشتی باید باشن که نتایج خیلی خوبی رو بدن. تو مطالعات نشون داده که بهترین نژاد همین اینرا هست، و چون این اینرا یک نژاد خاصی است و فعلا ژنتیکش در اختیار هولدینگ اِوولوشن اینترنشنال هستش، فعلا امکانش نیستش که این ژنتیک رو وارد ایران بکنه. سوال شده که آیا شاخص فلوید مریت بر اساس دوره شیردهی دام‌های با سن بالا که شاخصشون کمتر بود آیا می‌شود؟ چون فاصله نسلی زیاد شده پس اونجا به کاهشش شاخصشون شده. سوالی که کردن اینه که این چیزی که من متوجه شدم اینه که گاوها وقتی سنشون میره بالا مقادیر فلوید مریتش رو کاهش پیدا میکنه. علم به دلیل افزایش فاصله نسلیه. اینها متعلق به سالهای قبل بودن، پدرانشون و مادرانشون ژنتیک پایین‌تری داشتن و ما تغییر مبنای ژنتیکی رو داریم. ما الان مبنای ژنتیکمون متولدین سال 2015 هستن و آنچه داریم برآورد میکنیم از ارزش‌های اصلاحی در واقع مبنای صفرش متولدین 2015 هستش. برای همین شما این تفاوت رو پیوسته میبینید. شما 20 سال دیگه هم بریم ارزیابی ژنتیکی رو بگیریم، در 20 سال آینده هم گاوهای نر جوان قطعا بالاتر هستن، چون ما پیوسته مبنای ژنتیکیمون داره تغییر میکنه و این کاهش ژنتیک اونها نیست، این تفاوت به نتیجه تغییر مبنای ژنتیکی. سوال شده که آیا به نظرتون بهتر نیست گاوهایی که شکم 4 به بالا هستن برای تولید تلیسه مناسب نیستن برای تولید گوساله های پرواری استفاده شدن؟ خب ما هم همین عرایض رو داشتیم. ما ممکنه یک گاوی رو شما داشته باشین شکم 4 باشه اما ژنتیک مطلوبی داشته باشه به طور استثنا، از اون میتونید تلیسه جایگزین رو تولید کنید، اما در صورتی که ژنتیک پایینی داشته باشه طبعا توصیه میشه که براش اسموم گوشتی مصرف بشه و آمیخته نرم ماده گوشتی تولید بشه. ما داریم گله هایی رو که حتی شکم سه های اونها هم یا شکم دو اونها هم گاو هایی رو دارن که ژنتیک پایین دارن و با توجه به برنامه های توسعه‌ای که دارن میتونن اینها رو بالانسی بین مصرف اسپرم سکس شده و اسپرم های گوشتی داشته باشن تا بتونن سرعت پیشرفت ژنتیکیشون رو بهبود ببخشن. سوال شده که یک نرم افزار شجره پرداز داشتین، آیا هنوز آپدیت شده است یا نه؟ خب نه، اون نرم افزار دیگه آپدیت نشده و همون نرم افزار به همون صورت بوده، چون دیگه اون رو ما ادامه ندادیم. سوال پرسیدن از اونجایی که بنده تازه وارد صنعت گاو شیری شدم در رابطه با خرید گاو شیری نکاتی رو بفرمایید. خب مهمترین نکته‌ای که وجود داره این که خب از نظر دامپزشکی باید اون دامی که خریداری میشه توسط متخصصینش که دامپزشکا اصلا بررسی بشه و سالم باشه، گواهی بهداشتی لازم رو داشته باشه از نظر بیماری‌های مختلف. اما نکته مهم دیگه هم که هست، باید ژنتیکش مورد بررسی قرار داده بشه، اطلاعاتش باید آنالیز بشه، این مال کدوم گله است. اگه اون گله اطلاعاتش کامل باشه اون اطلاعات باید آنالیز بشه و بر مبنای ارزیابی ژنتیکی خریداری بشه اگه علمیش بخواد انجام بشه، اگه نه که دیگه راهکار دیگه ای من به ذهنم نمیرسه. سوال پرسیدن آیا تلیسه‌های شکم 4 به بالا بهتر از حذف شوند یا با سمیتا برای تولید گوساله‌های پای پروا با اسپرم نرزا تلقی شوند؟ من حالا متوجه نشدم این تلیسه شکم 4 یعنی چی؟ منظورشون احتمالا تلیسه هایی که حاصل از گاوهای شکم 4 به بالا هست که اونها رو بیام تولید کنیم و بعد دوباره اسپرم نرزا بزنیم. خب این چه کاریه که ما اونها رو اصلا ازشون دوباره تلیسه بگیریم و این کار رو انجام بدیم؟ ما میتونیم از اونها به اونها اسپرم این را بزنیم، چه نر و چه ماده شد اونها رو برای پروار ببریم و بی جهت زمان خودمون رو از دست ندیم. سوال پرسیدن ممنون میشن در خصوص نرم افزار هم صحبت بشه. من نمیدونم در خصوص چه نرم افزاری سوال دارن. نرم افزار خیلی مختلفی داریم که تو بحث اصلاح نژاد استفاده میشه. سوال پرسیدن اینجا سوالات رو دائم تکرار دارم، سوالات دیگه ای هم نیومده. سوال پرسیدن که نژاد اسپیکل پارک که در کانادا و استرالیا برای مرتگری اونجا دکتر هستم میشه نظرتون چیه؟ ببینید نژادهای خیلی زیادی رو برای آمیختگری استفاده میکنن، اما بهترین نتایج مطالعات تا الان نشون داده که بهترین نتایج مربوط به این را بوده و شارول اکسلنس یک برنامه اصلاح نژادی رو به اصطلاح هولدینگ اِوولوشن داشته برای تولید یک سری شارولای خاص که بهش میگن شارول اکسلنس. اونها هم نتایج خیلی خوبی داشته. آمیختگری خیلی انجام میشه با نژادهای مختلف، اما نتایج مهمه که اون چیزی که منتشر شده، نتایجی تا الان منتشر شده به نظر ما، چون ما بحث سخت‌سازی رو داریم در گله های شیرمون و باید ژنتیکی رو استفاده کنیم که منجر به سخت‌سازی نشه و راندومان خوبی داشته باشه، بهترین نتایج حاصل از این هیبرید تجاری اینرا بوده که خودش ترکیبی از 6 نژاد مختلف گوشتی هستش و با اهدافی که داشتن فیکس شده برای آمیختگی با هولشتاین. سوال پرسیدن آمیختگی صورت گرفته دقیقا از دیدگاه ژنومی هم بررسی شده؟ خیر، هیچ برنامه روی اونا انجام نشده. سوال پرسیدن با توجه به اینکه الان قیمت نهادها بالاست، های شما با فروش پشت گله و جایگزینی تلیسه آبستن موافقین؟ ببینید، ما باید پیوسته، چون قیمت شیر حالا در اکثر نقاط دنیا توسط عرضه و تقاضا تعیین میشه و در کشور ما حالا یک قیمت ثابتی رو داره که قیمت در واقع دستوری هستش. ما نمیتونیم شیر رو قیمت بالاتری بگیم از ما بخریم، اما میتونیم هزینه های تولیدش رو بیاریم پایین. من فکر میکنم باید برنامه اصلاح نژادی داشت، اینکه مقطعی بیاییم تلیسه ها رو فقط نگهداریم پشت گله رو بفروشیم، خب این باعث میشه که جریان نقدینگی در اون گله متوقف میشه. یکی از مهمترین دلایلی که امروزه صنعت گاو شیری رو داره اذیت میکنه جریان بد نقدینگیه، که به همین دلیل بوده که تولید آمیخته های نرم ماده گوشتی تو دنیا مورد استقبال گرفت، قیمت شیر خراب میشه، بتونن یک کشفلوی داشته باشن و این پول نفت همیشه در اختیار دامدارا قرار بگیره. به نظر من اینو باید بیشتر شرایط اون گله مهم باید بیشتر بررسی کرد. سوال پرسیدن که آیا اسپرم های آمیخته هم رتبه بندی دارن و باید ورزش های اون را تحقیق کنیم؟ بله، اسپرم های آمیخته هم گاوهای نره که ما میخوایم استفاده بکنیم ورزش های ژنتیکی دارن، ترکیب لاشهشون مثلا ارزش اصلاحی داره، شاخص های اقتصادی دارن و همچنین از نظر آسانزایی هم گاوهای نری هستن که خیلی آسانزا هستن در مقایسه با نرهای دیگه. میتونین انتخاب بکنیم و این امکان وجود داره. برای آمیختگی نژادهای محلی چه نژادی رو پیشنهاد میکنیم؟ اگر ما بخوایم در داخل ایران از نژادی استفاده کنیم برای آمیختگی نژادهای بومی خودمون، گاو نر سیستانی بهترین نژاد هستش، راندومان خیلی خوبی رو داره برای آمیختگی، که حالا گروه مبارک اندیش هم یک پیشنهاداتی رو به مرکز اصلاح نژاد داده که اعلام آمادگی کرده که اسپرم این آمیخته ها، این نژاد سمین، نژاد سیستانی رو هم در اختیار گله های روستایی و نیمه صنعتی قرار بده. اونها نمیتونن اسپرم های با ژنتیک وارداتی رو بخرن به علت قیمت بالا. نتایج خیلی خوبی رو میتونیم بگیریم، چون گاو سیستانی کلا گاو قانعی هستش و لاشه خیلی خوبی رم داره و جای کار زیادی داره. داشتم پاسخ یک دوستانو میدادم که راجع به سخت‌سازی سوال کرده بودن، که پرسیده بودن دلیل پایین بودن سخت‌سازی با استفاده از این را رو متوجه نشدن. در کل این را از زمانی که شروع کرد بحث تولید نژاد این را رو، چالشی رو در اون زمان در گله هایی که گاوهای نر گوشتی رو استفاده می کردن برای آمیختگی با هولشتاین مواجه شده بودن، علتش سخت‌سازی بود. با توجه به برنامه اصلاح نژادی که داشته، پیوسته کاری کرده که وزن تولد گوساله های این را نسبت به سایر نژادهای گوشتی پایین تر باشه و این رو بعد از حدوداً یه 40 سال کار ژنتیکی تونسته وزن پایین‌تر بگیره و این صفت رو اصلاح نژاد کنه. از این طریق هست شده که این را نژاد مناسب‌تری شده برای آمیختگی با هولشتاین و سخت‌سازی کمتری رو میده. سوال پرسیدن بی زحمت در خصوص نرم‌افزارهای ارزیابی توصیه بدید. خب نرم‌افزار ارزیابی، اگه ارزیابی ژنتیکی منظورشون رو، دو گونه نرم‌افزار ارزیابی داریم. ارزیابی ژنتیکی که به صورت همون سنتی هستن که رکورد های صفات مختلف رو میگیریم و قبل از اون با برنامه‌هایی که برای محاسبه پارامترهای جمعیت هستش، نرم افزار محاسبه به اصطلاح اجزای واریانس یا واریانس کامپوننت بهش میگن، اونها رو استفاده میکنیم. پس از اون پارامترها رو میگیریم با رکوردهایی که از گلا گرفتیم برای برآورد بلاک با نرم افزار ارزیابی ژنتیکی که مجموع مبارک اندیش بودن از 20 سال قبل برای مرکز اصلاح نژاد طراحی کرده و الان در مرکز اصلاح نژاد دوم کشور کم و فساق استفاده میشه، میتونه استفاده کنه. اما امروزه نرم افزارها خیلی تغییر کرده، ما نرم افزارهایی رو داریم که هم با آمار سنتی کار میکنن و هم آمار بیژن و همچنین نرم افزارهای خاصی هست که ما تونستیم اینها رو برای خودمون دیولوپ بکنیم برای کارهایی که تو مجموع مبارک اندیش انجام میدیم. یه سریشون هم اجازه استفادهشون رو داریم که میتونیم این برآوردهای ژنتیکی رو بگیریم و دسترسی به بانک اطلاعاتی جامعه هولشتاین داریم که بتونیم گلهای خودمون رو، چون ارتباط ژنتیکی خیلی بالایی با گلهای آمریکا دارن، براشون ارزیابی ژنتیکی بگیریم. سوال پرسیدن آیا اسمم این را الان موجود است؟ بله، در بازار ایران موجود است. سوال پرسیدن که فایل های سه وبینار را ارسال کنیم. با توجه به اینکه این وبینار رو بر روی یوتیوب و آپارات قابل دسترسه، من فکر نمی‌کنم دیگه نیاز باشه که فایل های پریزنتیشن رو دوستان استفاده کنن، میتونن این وبینار رو بر روی یوتیوب یا آپارات ببینن. وبیناری در خصوص آمریکایی در گوسفند چه تفصیلش ما چه برگزار کنن. احتمالاً در آینده نزدیک یک وبیناری در خصوص بحث اصلاح نژاد گوسفند خواهیم داشت که اطلاع رسانی خواهد شد. من همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم از اینکه وقت عزیزشون رو به من دادن تا این مطالب رو در اختیارشون بذارم. بسیار سپاسگزارم. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.